فصل 31، مردی به نام اوه دوباره با یک یدکش دندقب می راند. در واقع امروز قرار بود اوه بمیرد. امروز قرار بود همان روز لعنتی شود که او بالاخره کار خودش را تمام می کرد. او به گربه اجازه داده بود بیرون برود. پاکت نامه و مدارک را روی فرش داخل راه رو گذاشته بود و اسلحه را از زیر شیروانی آورده بود. نه اینکه از خودکشی با اسلحه خوشش بیاید، بلکه چون معتقد بود آنتیپاتیش در مقابل بکارگیری اسلحه اجازه نداشت از آنتیپاتیش در مقابل تمام کمبودها و کاستی‌هایی که رفتن سونیا با خود به همراه آورده بود بزرگتر شود. حالا دیگر وقتش رسیده بود. پس امروز باید همان روزی میشد که اوه از دنیا میرفت. ولی یک نفر در یک جایی وجود داشت که میدانست تنها راه ممکن برای اینکه بشود جلوی اوه را گرفت این است که یک نفر را سر راهش قرار دهد تا اوه را عصبانی کند. همینطور هم شد. اوه حالا در خیابان ایستاده و مثل شورشی ها دست ها را به سینه زده است. به مرد سفید پوش نگاه میاندازد و میگوید تلویزیون برنامه خوبی نداشت. در حین گفتگو مرد پیراهن سفید پوش بدون اینکه کوچکترین احساسی از خودش نشان بدهد فقط او را نگاه کرد. در واقع هر بار که با اوه برخورد کرده رفتارش بیشتر به یک ماشین شبیه بوده تا یک انسان. درست مثل تمام مردان سفید پوشی که اوه در عمرش با آنها برخورد کرده است. همانها که بعد از تصادف اتوبوس عقیده داشتند سونیا از دنیا خواهد رفت، همانها که از قبول هر نوع مسئولیتی خودداری کردند، همانها که از هیچ کس بازخواست نکردند، همانها که از ساختن یک رمپ برای عبور صندلی چرخدار در مدرسه امتناع کردند، همانها که می‌خواستند سونیا را به آسایشگاه بفرستند. نگاه تمام این افراد خالی بود، انگار وقتی مشغول نابود کردن زندگی دیگران بودند، کور بودند و کر و فاقد هر احساس بشری. حرف در آنها هیچ تأثیری نداشت. ولی درست در لحظه‌ای که اوه به او میگوید تلویزیون برنامه جالبی نداشت، برای اولین بار میبیند که در پیشانی مرد سفید پوش اخم کوچکی ظاهر میشود. شاید نشانه یک دل سردی کوچک، شاید هم خشم. احتمالاً برای تحقیر طرف مقابل. حالا هر دلیلی که می‌خواست داشته باشد، این اولین بار است که اوه می‌بیند این مرد پیراهن سفید پوش تحت تأثیر حرف قرار گرفته است. یعنی اصولاً یکی از مردان سفید پوش تحت تأثیر چیزی قرار گرفته است. مرد آرواره‌هایش را به هم فشار می‌دهد، رویش را برمی‌گرداند و به رفتن ادامه می‌دهد، ولی نه با آن گام‌های مطمئن که نشان می‌دهد بر همه چیز تسلط دارد، بلکه با گام‌هایی که کمی نامطمئن است. با عصبانیت و بی‌صبرانه در انتظار فرارسیدن لحظه انتقام. اوه به یاد نمی‌آورد آخرین بار کی از دیدن چیزی تا این حد لذت برده بود. البته او امروز قصد داشت بمیرد. تصمیم گرفته بود بعد از صبحانه در کمال آرامش یک گلوله در مغزش خالی کند. آشپزخانه را تمیز کرده بود، گربه را بیرون فرستاده بود، اسلحه را از بالا آورده بود و روی مبل نشسته بود. می‌خواست کار را در این لحظه تمام کند، چون گربه همیشه آن موقع بیرون می‌رفت تا کارش را انجام دهد. این یکی از معدود خصوصیات اخلاقی گربه بود که اوه از آن خوشش می‌آمد، اینکه دوست نداشت در حضور دیگران مدفوع کند. خود اوه هم آدمی نبود که این کار را در ملای عام انجام دهد. ولی درست در همین لحظه سر و کله پروانه پیدا شد. طوری به در کوبید که انگار اوه صاحب تنها توالت قابل استفاده در دنیا باشد. انگار نتواند کارش را در خانه خودش انجام دهد. عجب زنی. اوه اسلحه را پشت رادیاتور پنهان کرد تا چشم پروانه به آن نیفتد و در کارش دخالت نکند. در را باز کرد و پروانه گوشی تلفن را تقریبا به زور به دست او داد. اوه در حالی که گوشی تلفن به انگشتان شست و اشارش گیر کرده بود و داشت مثل یک شیعی بدبو به آن نگاه می کرد پرسید این کارها چیه؟ پروانه ناله کنان گفت واسه توه. شکمش را نگه داشت و عرق را از پیشانی پاک کرد. آن هم با وجودی که هوای بیرون زیر صفر بود.
همون زن خبرنگاره.
حالا من با گوشی اون چی کار کنم؟
پروانه با بی‌صبری گفت
گوشی اون نیست، گوشی مال منه، اون پشت خطه.
بعد از کنارش رد شد و قبل از اینکه اوه بتواند مخالفتش را نشان بدهد وارد توالت او شد. اوه گفت
بله.
و گوشی را چند سانتی متر دورتر از گوشش نگه داشت. حالا به سختی میشد فهمید که داشت با پروانه حرف میزد یا خبرنگار. زن خبرنگار چنان فریاد کشید الو که اوه مجبور شد گوشی را باز هم چند سانتی متر دورتر نگه دارد. با خلق خوش ادامه داد.
خب میتونی مصاحبه را شروع کنی؟
اوه گفت نه و گوشی را جلوی بینیش گرفت تا ببیند چگونه میتوان تماس را قطع کرد. زن با صدای بلند گفت
نامه ای را که براتون فرستادم خوندید؟ همراه روزنامه؟ روزنامه را خوندید؟
وقتی دید اوه جواب نمیدهد ادامه داد فکر کردم اگه اونها را به دستتون برسونم با نحوه تهیه گزارشمون آشنا میشید. اوه به آشپزخانه رفت. روزنامه و نامه ای را که آدریان در لباس پستچی به او تحویل داده بود در دست گرفت. زن خبرنگار فریاد کشید.
جلو روتون هستن؟
اوه با صدای بلند گفت
آروم بگیری دارم میخونمشون.
و خودش را روی میز آشپزخانه خم کرد. زن با پشتکار تمام گفت
دارم از خودم سوال میکنم که آیا؟
اوه نعره کشید.
خانوم محترم گفتم آروم بگیرید.
خبرنگار ساکت شد. صدای ورق زدن روزنامه در گوشی زن پیچید و صدای یک خودکار که بی صبرانه با حاشیه میز تحریر برخورد میکرد در گوشی اوه. اوه بالاخره قرولان کنان گفت
این روزا دیگه اصلا تحقیق نمی کنید؟
و طوری به گوشی زل زد جوری که انگار تقصیر او باشد. اوه با صدای بلند خواند
اینجا نوشته رستوران اتمسفر در آسمان خراش برج خلیفه دبی با داشتن 442 متر ارتفاع بلندترین رستوران دنیاست.
خب من که این مقاله رو ننوشتم بنابراین نمیتونم بگم درسته یا
ولی میتونید در شغلتون مسئولیت پذیر باشید.
چی؟
این اطلاعات غلطه.
اوه حالا بین این همه مقاله که تو روزنامه نوشته شده بعد بگردید آخرین مقاله رو
تو کوههای آلپ هم رستوران وجود داره.
برای فکر کردن لحظه سکوت برقرار شد. زن خبرنگار نفس عمیقی کشید.
باشه اوه حق با شماست ولی همونطور که گفتم من این مقاله رو ننوشتم. هرچند فکر میکنم منظور نویسنده ارتفاع از سطح زمین باشه نه از سطح دریا.
بین این دو که تفاوت از زمین تا آسمونه.
بله واقعیت داره درست میگید.
زن دوباره نفس کشید. این بار حتی عمیق‌تر از قبل. و چیزی نمانده بود که بلافاصله به اصل مطلب بپردازد و قصدش را بیان کند. اینکه از اوه خواهش کند بیشتر فکر کند و راضی شود با او یک مصاحبه انجام دهد. ولی کار به اینجا کشیده نشد چون اوه در این لحظه به اتاق نشیمن برگشت. از پنجره دید که یک مرد سفید پوش سوار بر یک اشکودای سفید از جلوی خانه‌اش رد شد و این دلیل اصلی بود که چرا اوه در این روز از دنیا نرفت. وقتی اوه از خانه بیرون رفت، صدای الو گفتن خبرنگار از گوشی شنیده می شد. پروانه که تازه از توالت بیرون آمده بود، تا چشمش به اوه افتاد که داشت در خیابان می دوید، زیر لب گفت وای وای، مرد سفید پوش جلوی خانه رونه و آنیتا از اشکودا پیاده شد. اوه قبل از اینکه به او برسد فریاد کشید،
دیگه بسه می شنوی؟ شما حق نداری تو منطقه مسکونی برونید، چند متر بیشتر نیست، می فهمید؟
مرد سفید پوش و ریز نقش در کمال آرامش پاکت سیگارش را که داخل جیب جلوی سینه‌اش بود صاف کرد و از موضع بالا به اوه نظر انداخت.
من اجازه دارم.
دارید که دارید.
مرد طوری شانه‌هایش را بالا انداخت که انگار بخواهد یک حشره مزاحم را از خودش دور کند.
اون وقت دقیقاً می‌خواید چی کار کنید اوه؟
این سوال آب سردی بود که روی اوه ریخته شد. در حالی که دستهایش از شدت خشم می لرزید و ده ها ناسزا بر زبان داشت، زبانش بند آمد. ولی وقتی تصمیم گرفت جواب مرد را با ناسزا گویی ندهد، خودش هم شگفت زده شد. مرد بدون اینکه در صدایش لرزشی ایجاد شود گفت
اوه من می دونم شما کی هستید. از تمام نامه هایی که بعد از تصادف و به خاطر بیماری همسرتون نوشتید خبر دارم. قصه شما تو اداره سر زبون هاست.
دهان اوه کمی باز شد. مرد پیراهن سفید پوش سرش را تکان داد.
میدونم شما کی هستید. من فقط دارم به وظیفم عمل میکنم. تصمیمیه که گرفته شده و شما هم قادر نیستید تغییرش بدید. تو این فاصله باید متوجه شده باشید.
اوه یک قدم به سمت او برداشت ولی مرد دستش را روی سینه او گذاشت. نه با خشونت، نه به شکل هجومی، خیلی نرم ولی قاطعانه، انگار دست مال او نباشد بلکه دست رباتی باشد که کنترل آن در اختیار اداره باشد. و قبل از اینکه ناراحتی قلبیتون تشدید شه، به خونتون برید و بشینید جلوی تلویزیون. زن مصمم که او هم بلوز سفید پوشیده بود با کلی پرونده زیر بغل در کمک راننده را باز کرد و پیاده شد. مرد سفید پوش در ماشین را با ریموت بست، بعد پشتش را به اوه کرد و رفت. انگار نه انگار آنجا حضور داشته و با او حرف زده بوده. اوه ایستاد. دستهایش را مشت کرد و چانهش را جلو داد. درست مثل یک گوزن زخمی. سفید پوش ها وارد خانه آنیتا و رونه شدند. یک دقیقه طول کشید تا اوه خودش را پیدا کرد و برگشت. در حالی که از شدت خشم از خود بی خود شده بود، به سمت خانه پروانه رفت. خود پروانه هنوز در خیابان ایستاده بود. اوه با صدای بلند گفت:
اون مرد که بی عرضه خونه است؟
و بدون اینکه منتظر پاسخ پروانه بماند از کنار او عبور کرد. قبل از اینکه اوه با برداشتن 4 گام بلند خودش را به خانه آنها برساند، پروانه فقط توانست سرش را به علامت تایید تکان دهد. پاتریک عصا زیر بغل و در حالی که به نظر می آمد نیمی از بدنش در گچ باشد، در را باز کرد. دوستانه گفت: سلام اوه. و سعی کرد یکی از عصاها را بالا بیاورد تا به جای دست آن را برای اوه تکان دهد. نتیجهش این شد که تعادلش را از دست داد و با دیوار برخورد کرد. اوه پرسید:
اون یدک‌کشی رو که موقع اساس کشی داشتی از کجا آوردی؟
پاتریک دست سالمش را به دیوار تکیه داد، احتمالاً چون می‌خواست وانمود کند که قصدش از ابتدا این بود که به دیوار تکیه دهد.
چی؟ آن یدک‌کش، اونو از یکی از همکارام قرض گرفتم.
اوه گفت: بهش زنگ بزن، باید یدک‌کش رو دوباره قرض بگیری.
و بدون اینکه منتظر تعارف شود وارد راه رو شد تا آنجا صبر کند. و تقریبا اینجور شد که اوه امروز نمرد، چون درگیر مسئله ای شد که او را طوری خشمگین کرده بود که تمام حواسش را معطوف به آن کرد.
نیم ساعت بعد که مرد و زن سفید پوش از خانه آنیتا و رونه بیرون می آیند، ماشین سفید کوچکشان که نشان بخشداری رویش دارد در بنبستی که یک یدک‌کش درست کرده گیر افتاده است. در فاصله ای که آنها در خانه رونه بودند، یدک‌کش طوری وسط خیابان پارک شده بود که راه را کاملا سد کرده بود، تقریبا طوری که می شد گفت به عمد. زن وا می رود ولی مرد سفید پوش اوه را مستقیم مورد خطاب قرار می دهد.
کار شماست؟
اوه دست به سینه می ایستد و با خونسردی تمام به او نگاه می کند.
نه.
مرد صبورانه لبخندی می زند، درست همانطور که مردان سفید پوش وقتی می خواهند خواسته اشان را به کسی که با آنها مخالفت کرده تحمیل کنند لبخند می زنند.
همین الان یدک‌کش را از اینجا دور کنید.
اوه می گوید:
اصلاً چنین قصدی ندارم.
مرد سفید پوش طوری آه می کشد، انگار می خواهد لحظه بعد یک کودک را تهدید کند.
اوه، شما یدک‌کش را از اینجا بر می دارید، وگرنه به پلیس زنگ می زنم.
اوه بدون اینکه تحت تاثیر قرار بگیرد سرش را تکان می دهد و به تابلوی اشاره می کند که گوشه خیابان نصب شده است. مرد ناله کنان می گوید:
کار بهتری ندارید جز اینکه اینجا بایستید و نقش پلیس را بازی کنید؟
اوه می گوید:
تلویزیون برنامه خوبی نداشت.
و در این هنگام شقیقه های مرد سفید پوش لحظه ای می پرد. انگار ماسکی که روی صورتش گذاشته کمی ترک بردارد. به یدک‌کش نگاه می کند، به اشکودا، به تابلو و به اوه که دست به سینه جلوی او ایستاده است. به نظر می آید که مرد دارد برای لحظه ای سبک سنگین می کند که آیا می تواند اوه را مجبور کند یدک‌کش را کنار بزند، ولی به همان سرعت به این نتیجه می رسد که فکر خوبی نیست. بالاخره می گوید:
اوه، کار خوبی نیست. این کار اصلاً عاقلانه نیست.
و برای اولین بار در چشمان آبیش آثار خشم هویدا می شود. اوه کاملاً خونسرد ایستاده است. مرد سفید پوش راه می افتد.
به طرف پارکینگ می رود و وارد خیابان اصلی می شود. ولی با قدم هایی که افشا می کنند این هنوز پایان ماجرا نیست. زن پرونده زیر بغل دنبال مرد می رود. حتما آدم انتظار دارد اوه با نگاهی فاتحانه به آن دو بنگرد. راستش خود او هم همین انتظار را داشت، ولی حالا خسته و غمگین سر جایش ایستاده است. انگار ماه‌ها نخوابیده باشد. انگار اصلا دیگر قادر نباشد دستهایش را بالا نگه دارد. دستهایش را داخل جیب‌های شلوارش می‌کند و به خانه می‌رود. هنوز در را پشت سرش نبسته که دوباره یکی در می‌زند. پروانه در حالی که از چشمانش تنفر می‌بارد می‌گوید: می‌خوان رونه رو از آنیتا جدا کنن. و قبل از اینکه اوه بتواند دستش را از روی قفل بردارد در را باز می‌کند. اوه خست و درمانده آه می‌کشد و می‌گوید: آخ. حالت تسلیمواری که لحن صدای اوه دارد پروانه و آنیتا را که پشت او ایستاده غافلگیر می‌کند. شاید حتی خود اوه را هم. اوه از بینیش نفس‌های بریده و کوتاهی می‌کشد. به آنیتا نگاه می‌کند. او خاکستری‌تر و در خود فرو رفته‌تر از هر زمانی شده است. آنیتا با صدای آنقدر شکننده که حتی به سختی میتواند از لبانش عبور کند میگوید: میگن هفته دیگه میان و اونو میبرن، چون من به تنهایی قادر نیستم از اون مواظبت کنم. چشمانش قرمز شدند. پروانه میگوید: باید جلوی این کارو بگیری. و دست اوه را میگیرد. اوه دستش را عقب میکشد و از نگاه کردن به او خودداری میکند. میگوید: چی میگی؟ چند سال طول میکشه تا بیان و اونو ببرن. آدم ازشون شکایت میکنه و ماجرا وارد چرخه اداری میشه. سعی میکند لحن صدایش مطمئن و متقاعد کننده باشد، ولی موفق نمیشود. برایش حتی فکر کردن به اینکه آیا حرفهایش متقاعد کننده هستن یا نه دشوار است. تنها خواستش این است که این دو زن بروند. پروانه داد میزند: خودت هم نمیدونی داری چی میگی. اوه ناتوان و با شانه‌های آویزان میگوید:
اونی که نمیدونه داره چی میگه تویی. تو هیچ وقت با اداره جات سر و کار نداشتی. خبر نداری دست و پنجه نرم کردن با اونا یعنی چی.
پروانه هیجان زده میگوید: ولی تو باید. اما در این لحظه انگار توان او از بدنش خارج میشود. شاید نگاه کردن به چهره خسته و فرسوده آنیتا باشد. شاید اطلاع از این موضوع که در مبارزه با اداره جات و نهادها نمیتواند پیروز شود. حالا به فرض که یک اشکودا هم اینجا زمینگیر شده باشد، آنها باز خواهند گشت، همانطور که در مورد سانیا این کار را کردند، همانطور که همیشه این کار را می کنند. به ضرب پاراگراف ها و پرونده هایشان، مردان سفید پوش همیشه برنده می شوند و مردانی مثل اوه همیشه انسان هایی مثل سانیا را از دست می دهند و هیچ چیز و هیچ کس قادر نخواهد بود سانیا را به او بازگرداند. آنچه در پایان باقی میماند ردیف روزهای هفته است که هدف زندگی آدم در آنها محدود میشود به جلا دادن میز آشپزخانه. و اوه در این لحظه بیش از هر زمان دیگر به این موضوع پی میبرد که دیگر نمیتواند به زندگی ادامه بدهد. به خودش میگوید: دیگه نمیتونم مبارزه کنم، دیگه نمیخوام، فقط میخوام بمیرم. پروانه هنوز سعی می‌کند برای او دلیل بیاورد، ولی اوه در را روی او می‌بندد. پروانه محکم به در می‌کوبد، ولی او دیگر هیچ صدایی نمی‌شنود. در راه رو روی چهارپایه می‌نشیند و لرزش دستانش را احساس می‌کند. قلبش جوری می‌کوبد که انگار مجرای شنوایی‌اش در حال منفجر شدن است. قفسه سینه‌اش جوری به درد می‌آید که انگار یک موجود غول‌پیکر چکمه‌اش را به حنجره او فشار می‌دهد. 20 دقیقه بعد دردش تا حدودی تسکین می‌یابد. اوه در این لحظه زیر گریه می‌زند.